سلام به شما و خوش اومدید به یک کاوش عمیق دیگه. امروز میخواییم بریم به قلب ساختار اتم.
بله، و به طور مشخص سراغ ساده ترین اتم ها، یعنی اتم های هیدروژنی.
منبع اصلی ما هم کتاب خیلی معتبر شیمی فیزیک اتکینز هست، فوکوس 8، ساختار اتمی و طیف ها.
و به طور خاص تاپیک AA، یعنی اتم های هیدروژنی.
خب، شاید به نظر بیاد هیدروژن خیلی ساده است، مگه نه؟ یه پروتون، یه الکترون.
درسته، اما نکته همینجاست. درک کوانتومی همین تک الکترون راستش پایه فهم ما از تقریبا همه شیمی میشه.
یعنی ساختار بقیه اتم ها، جدول تناوبی، پیوند ها؟
دقیقا، مفاهیم و اون زبانی که اینجا یاد میگیریم مثل اوربیتال و عدد کوانتومی واقعا الفبای شیمی مدرنه.
بسیار خوب، پس نقشه راهمون چیه؟ قراره چی کار کنیم؟
اول از همه میریم سراغ خود اتم هیدروژنی و معادله معروف شرودینگر براش.
معادله اصلی مکانیک کوانتومی.
بله، بعد میبینیم که چطور میشه با یه روش هوشمندانه به اسم جداسازی متغیرها این معادله رو خوب ساده ترش کرد.
که حتما کمک میکنه به حل کردنش.
قطعاً. بعدش میرسیم به خود حلها، یعنی توابع موج شعاعی و زاویه‌ای.
و اینجا با مفاهیم کلیدی مثل اوربیتال اتمی آشنا میشیم.
بله، و اعداد کوانتومی N, L و ML. اینها یه جورایی مثل کد پستی الکترون عمل میکنن.
انرژی، شکل، جهتگیری فضایی همه رو مشخص میکنن.
دقیقاً.
بعد میریم سراغ سطوح انرژی، اینکه کوانتیدن و پدیده جالب تبهگونی.
بله، یعنی چند تا اوربیتال مختلف ولی با انرژی یکسان و البته انرژی یونش.
مفاهیم لایه و زیر لایه را هم تعریف میکنیم حتما،
که به دستبندی کمک میکنه. و در نهایت میرسیم به شکل و شمایل خود اوربیتال ها. SPD
اوربیتال S که کرویه، P که دمبلی شکله
و دی که شکل‌های پیچیده‌تری داره. می‌بینیم این شکل‌ها از کجا میان و معنیشون چیه.
و در آخر هم تابع توزیع شعاعی.
بله، که به ما میگه احتمال پیدا کردن الکترون توی فاصله‌های مختلف از هسته چقدره.
عالی به نظر میرسه. پس سوال اینه که مکانیک کوانتومی چطور انقدر دقیق رفتار تک الکترون رو توصیف می‌کنه؟
و اینکه این آدرس های کوانتومی NL ML واقعا چه اطلاعاتی به ما میدن؟
و چطور میتونیم این اوربیتال ها، این ابرهای احتوالاتی نامرئی رو تجسم کنیم؟
خب، اگه آماده هستین با ما همراه باشید تا جواب این سوالا رو پیدا کنیم.
بسیار خوب. شروع کنیم با معادله شرودینگر برای اتم هیدروژنی. یه هسته مثبت، یه الکترون منفی.
و جاذبه بینشون هم که جاذبه کولونیه. یعنی VR متناسب با منفی 1 به روی R.
فرمول کاملش میشه منفی ZE به توان 2 تقسیم بر 4P اپسیلون صفر R.
درسته. Z اینجا عدد اتمیه که برای هیدروژن 1 هست.
خب، معادله شرودینگر میگه H ضرب در اپسی مساویس با ایپسی. اون H یا همیلتونی چیه اینجا؟
همیلتونی شامل انرژی جنبشی الکترون میشه و همین انرژی پتانسیل کولونی که گفتیم. البته انرژی جنبشی هسته هم هست، ولی خب خیلی سنگین تره و معمولاً یا نادیده گرفته میشه یا با استفاده از جرم کاهش یافته میو توی محاسبات میاد.
و حل مستقیم این HC مساوی EC آسون نیست، درسته؟
اصلاً. چون یه معادله با مشتقات جزئی نسبت به سه متغیر R، تتا و فی هست.
اما نکته کلیدی اینه که پتانسیل VR فقط به فاصله R بستگی داره.
به زاویه ها کاری نداره.
دقیقاً. و این به ما اجازه میده از روش جداسازی متغیرها استفاده کنیم.
این یعنی چی؟ چطور کار میکنه؟
یعنی میتونیم فرض کنیم که تابع موج کلی سی آر تتا فی حاصل ضرب دو تا تابع جداست.
یکی فقط برای فاصله، یکی برای زاویه ها.
بله، یه تابع آر آر که بهش میگیم تابع موج شعاعی و یه تابع وای تتا فی که تابع موج زاویه‌ایه، همون هارمونیک های کروی معروف.
پس می نویسیم سی آر تتا فی مساوی آر آر ضرب در وای تتا فی.
این فرض رو می‌ذاریم توی معادله شرودینگر و بعد از کمی خب عملیات ریاضی
میبینیم که معادله به دو بخش جدا تبدیل میشه؟
دقیقاً، دو تا معادله دیفرانسیل معمولی جدا از هم. یکی فقط برای وای تتافی بر حسب زاویه ها و یکی فقط برای آر آر بر حسب آر.
خب، معادله زاویه‌ای رو قبلا توی مباحث دیگه دیدیم، مثلا دوران مولکول ها.
بله، جوابهاش همون هارمونیک های کروی وای ال و ام ال در تتا و فی هستن. و از حل این بخش دوتا عدد کوانتومی به دست میاد، ال و ام ال.
که ال عدد کوانتومی تکانه زاویه‌ای مداریه و مقادیر صحیح 0، 1، 2 و میگیره.
و ام ال هم عدد کوانتومی مغناطیسی که برای هر ال مقادیر صحیح از منفی ال تا مثبت ال رو میتونه داشته باشه.
این ال و ام ال دقیقاً چی رو مشخص میکنن؟
ال مقدار تکانه زاویه مداری الکترون رو نشون میده که هست رادیکال ال در ال پلاس 1 ضرب در h بار و مهمتر از اون شکل کلی اوربیتال رو تعیین میکنه.
ال 0 یعنی s کروی، ال 1 یعنی p دمبلی، ال 2 یعنی d و.
درسته. و ام ال مؤلفه زد این تکانه زاویه رو میده که هست ام ال h بار و در نتیجه جهتگیری فضایی اوربیتال رو مشخص میکنه.
مثلا برای ال 1 که اوربیتال پی هست، سه تا مقدار برای ام ال داریم: منفی 1، 0، مثبت 1،
که متناظر با سه اوربیتال پی در سه جهت مختلف فضایی هستند، مثل پی اکس، پی وای، پی زد. در کل 2L plus 1 تا جهتگیری برای هر ال داریم.
خیلی خوب، پس ال و ام از بخش زاویه‌ای اومدن. حالا اون معادله دوم چی؟ معادله شعاعی برای آر آر.
حل اون معادله شعاعی اولا شکل دقیق تابع آر آر رو به ما میده، یعنی چطور احتمال پیدا کردن الکترون با فاصله تغییر میکنه.
و مهمتر از اون؟
مهمتر این که یه عدد کوانتومی سوم و خیلی مهم رو معرفی میکنه، عدد کوانتومی اصلی N،
که مقادیرش چیا هستن؟
مقادیر صحیح مثبت 1، 2، 3 و الی آخر.
و نقش اصلی این عدد N چیه؟
نقش اصلی N تعیین سطح انرژی الکترونه.
آها، پس انرژی از اینجا میاد.
بله، نتایج حل معادله نشون میده که انرژی الکترون در اتم هیدروژنی کوانتیده است، یعنی فقط مقادیر خاصی رو میتونه بگیره.
و اون مقادیر با چه فرمولی داده میشن؟
فرمولش هست EN مساوی منفی HC ضرب در RN ضرب در Z به توان 2 تقسیم بر N به توان 2.
EN مساوی HC RN Z به توان 2 تقسیم بر N به توان 2. خب اجزاش چیان؟
H ثابت پلانک، C سرعت نور، RN ثابت ریدبرگ برای اون اتم خاص که یکم با ثابت ریدبرگ اصلی فرق داره به خاطر جرم هسته، Z عدد اتمی و N هم همین عدد کوانتومی اصلی.
علامت منفی چی میگه؟
نشون میده که الکترون به هسته پایبنده. یه حالت مقید داره. برای اینکه الکترون رو از اتم جدا کنیم، یونیزاسیون، باید بهش انرژی بدیم.
و نکته خیلی خیلی مهم اینه که انرژی فقط به N بستگی داره.
دقیقاً. توی اتم‌های تک الکترونی مثل هیدروژن و یون‌های شبیهش مثل Hi+ یا Li+ انرژی فقط و فقط تابع N هست.
این یعنی به L و ML بستگی نداره؟ مثلا اوربیتال 2S که N مساوی 2 و L مساوی 0 هست.
با سه تا اوربیتال 2P که N مساوی 2 و L مساوی 1 هستن.
همشون انرژی یکسان دارن؟ E2؟
دقیقاً، همشون انرژی ایدو رو دارن. به این پدیده میگن تبهگنی یا دیجنریشن.
چقدر تبهگنی داریم برای هر N؟
برای هر N تعداد کل اوربیتال ها N دوتاست. مثلا برای N مساوی 1 فقط اوربیتال 1s رو داریم. 1 به توان 2 مساوی 1. برای N مساوی 2 اوربیتال 2s و 3 تا 2p رو داریم. 2 به توان 2 مساوی 4. برای N مساوی 3 اوربیتال 3s، 3 تا 3p و 5 تا 3d رو داریم. 3 به توان 2 مساوی 9. همه این N دوتا اوربیتال هم انرژی هستن.
این خیلی جالبه. این تبهگنی N دوتایی فقط توی سیستم های تک الکترونیه؟
بله، این یه ویژگی خاص پتانسیل کلونی 1 به روی R هست. به محض اینکه بیشتر از یه الکترون داشته باشیم، دافعه بین الکترون‌ها باعث میشه این تبهگنی حداقل بین زیرلایه‌های الهای مختلف از بین بره و انرژی به ال هم وابسته بشه. ولی خب اون داستان اتم‌های چند الکترونیه.
پس فعلا برای هیدروژن انرژی فقط با N تعیین میشه.
بله.
پس سه تا عدد کوانتومی N, L و ML با هم حالت کوانتومی الکترون رو مشخص میکنن.
دقیقاً. مثل یه شناسنامه کامل میمونن.
میشه اینها رو با لایه و زیر لایه مرتبط کرد؟ این اصطلاحات رو زیاد میشنویم.
حتماً. میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم. N عدد کوانتومی اصلی شماره لایه شل رو مشخص میکنه. لایه اول N مساوی 1 که بهش لایه K هم میگن، لایه دوم N مساوی 2 یا L، لایه سوم N مساوی 3 یا M و
لایه های بالاتر انرژی بالاتر و فاصله متوسط بیشتر از هسته؟
دقیقاً. بعد توی هر لایه N اوربیتال هایی با L های مختلف داریم، از L مساوی 0 تا L مساوی N منهای 1.
به مجموعه اوربیتال هایی که N و L یکسان دارن چی میگن؟
به اونها میگن یک زیر لایه، سابشل. مثلا توی لایه N مساوی 2 دو تا زیر لایه داریم. زیر لایه 2S L نسبت بر 0 و زیر لایه 2P L مساوی 1.
و توی هر زیر لایه L چند تا اوربیتال داریم؟
2L plus 1 تا اوربیتال داریم که با مقادیر مختلف ML از هم متمایز میشن. اینها اوربیتال های منفرد اون زیر لایه هستن.
پس لایه با N، زیر لایه با N و L، اوربیتال با N و L و ML.
بله، این یه دستبندی خیلی خوبه. N اندازه و انرژی کلی، L شکل و ML جهتگیری.
بسیار خوب. حالا برگردیم به اون تابع موج شعاعی RR. حل معادله شعاعی این تابع رو به ما میده. این تابع چه شکلی داره؟
توابع RNLR چند تا ویژگی مهم دارن. اول ببینیم نزدیک هسته، یعنی R خیلی کوچیک، نزدیک به صفر، چطور رفتار میکنن.
خب،
رفتارشون به L بستگی داره. به طور کلی RR نزدیک هسته متناسب با R به توان L، یعنی RL.
یعنی چی؟
یعنی برای اوربیتال های S که L مساوی صفر هست، R به توان صفر میشه 1. پس تابع موج RR در خود هسته R مساوی صفر، مقدارش صفر نیست، یه مقدار متناهی داره.
جالبه. برای POD چطور؟ L مساوی 1، L مساوی 2؟
برای L برابر با 1، تابع موج متناسب با R 1 هست، پس در R مقدارش صفره. برای دی ال برابر با 2 متناسب با آر 2 هست. بازم در آر برابر با صفر صفره و حتی کنتر از اوربیتال پی از صفر بلند میشه.
پس فقط الکترون های اس هستن که احتمال حضورشون در خود هسته صفر نیست؟
دقیقاً. انگار یه جور صدگریز از مرکز کوانتومی وجود داره که الکترون های با ال بزرگتر، یعنی تکانه زاویه بیشتر، رو یکم از هسته دور نگه می داره.
بسیار خوب. این از رفتار نزدیک هسته. دور از هسته چی؟ وقتی آر خیلی بزرگ میشه.
اونجا همه توابع موج شعاعی، حالا چه ان و الشون هرچی باشه، به صورت نمایی به سمت صفر میل میکنن. تقریبا مثل ای به توان منفی یه چیزی ضرب در آر.
چرا؟
چون الکترون به هسته مقیده، انرژیش منفیه، نمیتونه تا بی نهایت دور بشه، پس احتمال پیدا کردنش در فاصله های خیلی خیلی زیاد باید صفر بشه.
پس آر آر از یه مقداری صفر یا غیر صفر در آر برابر با صفر شروع میشه و در آر برابر با انها به صفر میرسه. وسطش چی میشه؟ ممکنه نوسان کنه؟
بله، دقیقاً. بین آر صفر و آر بی نهایت تابع موج شعاعی میتونه از صفر عبور کنه. به این نقاطی که آر ان ال آر صفر میشه، غیر از آر صفر یا آر بی نهایت البته، اگه اونجا هم صفر باشه، میگن گره های شعاعی.
Radial nodes.
تعداد این گره های شعاعی چقدره؟
یه قانون ساده داره. تعداد گره های شعاعی برای اوربیتال ان و ال دقیقاً برابر با ان منهای ال منهای 1. یعنی N منهای L منهای 1.
مثال بزنیم. اوربیتال 1S
N مساوی 1، L مساوی 0. پس 1 منهای 0 منهای 1 مساوی 0. هیچ گره شعاعی نداره. تابع آر ان و ال آر یه تابع نمایی ساده است که از مقدار ماکزیموم در آر مساوی صفر شروع میشه و به صفر میل میکنه.
اوربیتال 2s
n مساوی 2 l مساوی 0. پس 2 منهای 0 منهای 1 مساوی 1. 1 گره شعاعی داره. تابع R N و L R از یه مقدار مثبت در R مساوی 0 شروع میشه، از 0 رد میشه، گره منفی میشه، بعد دوباره به 0 برمیگرده در بی‌نهایت.
اوربیتال 2P
N مساوی 2 L مساوی 1، پس 2 منهای 1 منهای 1 مساوی 0 گره شعاعی نداره. تابع R N و L R از 0 در R مساوی 0 شروع میشه، به یه ماکسیمم میرسه و بعد به 0 میل میکنه.
اوربیتال 3P
N مساوی 3 L مساوی 1، پس 3 منهای 1 منهای 1 مساوی 1. 1 گره شعاعی داره. پس این گره ها نواحی هستند که احتمال پیدا کردن الکترون در اون فاصله خاص صفره.
دقیقاً. نواحی کروی با شعاع مشخص که الکترون اونجا پیدا نمیشه.
خب حالا که هم بخش شعاعی آر آر رو داریم و هم بخش زاویه‌ای ایکرگ تتا فی رو داریم، میتونیم شکل کلی اوربیتال پسی مساوی با آر وای رو تصور کنیم. از اوربیتال های اس شروع کنیم. ال مساوی صفر.
خب برای ال مساوی صفر تنها مقدار ممکن برای ام ال هم صفره. پس فقط یه نوع اوربیتال اس در هر لایه داریم. 1s, 2s, 3s. بخش زاویه ایشون وای سر و صفر یه عدد ثابته، یعنی اصلا به زاویه بستگی نداره.
و بخش شعاعی آر ان و صفر آر هم که فقط به آر بستگی داره.
نتیجه کل تابع موج پسی ان و صفر و صفر فقط به آر بستگی داره، یعنی اوربیتال های اس کاملا تقارن کروی دارن.
مثل یه توپ؟
بله، احتمال پیدا کردن الکترون فقط به فاصلش از مرکز بستگی داره، نه به اینکه در چه جهتی نگاه کنیم.
توی کتاب اتکینز شکل A.A.11 سطح مرزی اوربیتال 1s رو نشون میده که یه کره هست. این سطح مرزی یعنی چی؟
یه درصد بالایی باشه، مثلا 90%.
پس اون سطح خود اوربیتال نیست، بلکه یه نمایش از محدوده‌ایه که الکترون به احتمال زیاد اون تو پیدا میشه.
دقیقاً. برای 1s این سطح یه کره است. برای 2s چی؟ اونم کرویه؟
آره. ولی گفتیم 2s یه گره شعاعی داره.
درسته. پس شکل شبیه یه پیاز دولایی است. یه کره داخلی، بعد یه ناحیه کروی با احتمال صفر، گره، بعد یه لایه کروی خارجی تر. سطح مرزی 90% معمولاً فقط لایه خارجی رو نشون میده که بزرگتر از کره 1s هست.
و 3s 3 لایه و 2 گره شعاعی داره و الی آخر. هرچی n بزرگتر، اوربیتال s بزرگتر میشه.
بله.
گفتی تابع موج s در r مساوی 0 0 نیست. یعنی الکترون میتونه توی هسته باشه. این یکم عجیب نیست؟
سوال خوبیه. دقیق‌تر بگیم چگالی احتمال که هست پی مساوی شای 2 برای اوربیتال اس در آر مساوی صفر صفر نیست. این خیلی مهمه. مثلا توی بعضی روش‌های طیف سنجی مثل مایسبار یا رزونانس مغناطیسی هسته NMR اثر داره.
اما آیا محتمل ترین مکان برای الکترون 1s همون مرکز هسته است؟
نه. اینجا باید بین چگالی احتمال پسی 2 و یه مفهوم دیگه به اسم تابع توزیع شعاعی یا پی آر فرق بذاریم.
آها، پی آر. این چی هست دقیقاً؟
ببینید، پی آر تتا فی 2 به ما میگه احتمال پیدا کردن الکترون در یه حجم خیلی خیلی کوچیک دی وی در یک نقطه خاص فضا با مختصات آر تتا فی چقدره.
خب؟
اما تابع توزیع شعاعی پی آر به ما میگه احتمال پیدا کردن الکترون در یک لایه کروی نازک به شعاع آر و ضخامت دی آر صرف نظر از زاویه چقدره؟
یعنی احتمال بودن توی کل اون پوسته کروی؟
دقیقاً. برای به دست آوردنش باید چگالی احتمال پسی 2 رو در حجم اون لایه کروی ضرب کنیم. حجم یه لایه کروی به شعاع آر و ضخامت دی آر چقدره؟
مساحت کره ضرب در ضخامت، یعنی 4 پای آر سکوئر دی آر.
آفرین. پس پی آر دی آر تقریبا میشه پسی آر دو، چون برای اس به زاویه بستگی نداره، ضرب در 4 پای آر سکوئر دی آر. یعنی پی آر مساویس با 4 پای آر سکوئر آر آر دو.
پس یه فاکتور آر سکوئرد اضافه شد.
بله، و این خیلی مهمه. حالا برگردیم به اربیتال وانس. گفتیم پسی وانس دو در آر مساویس با 0 ماکسیمومه. ولی پی آر چی؟
مساوی 4 کی آر دو آر یک آر دو. وقتی آر مساوی 0 باشه، اون آر دو همه چیز رو 0 میکنه.
دقیقاً. پس تابع توزیع شعاعی پی آر همیشه در آر مساوی 0 0ه، حتی برای اوربیتال اس.
پس پی آر در آر مساوی 0 0ه، در آر به علاوه بی نهایت هم که باید 0 باشه، چون الکترون نمیتونه بی نهایت دور بشه. وسطش چی؟
وسطش باید یه ماکسیموم داشته باشه. برای وان اس، تابع آر وان اس آر شبیه ای به توان منفی زد آر آر صفر هست. پس پی آر متناسب میشه با آر دو ضرب در ای به توان منفی دو زد آر آر صفر.
میشه ماکسیموم این تابع رو پیدا کرد؟
بله، اگه از پی آر نسبت به آر مشتق بگیریم و مساوی صفر قرار بدیم، مثل کاری که توی مثال 8 ای 3 کتاب انجام شده، میبینیم که ماکسیموم دقیقاً در آر مساوی آصفر زد اتفاق میفته.
آصفر همون شعاع بوره؟ حدود 53 پیکومتر؟
بله، پس برای اتم هیدروژن که زد مساوی 1 هست، محتمل ترین فاصله برای پیدا کردن الکترون وان اس دقیقاً برابر با شعاع بوره.
وای، این فوق‌العاده است. پس چگالی احتمال در مرکز بیشین است، ولی محتمل ترین فاصله شعاع بره.
دلیلش اون فاکتور آر دو تو توی پی آر هست. نزدیک هسته پسایدو زیاده، ولی حجم لایه کروی 4 پای آر دو ایکس دو خیلی کمه. با دور شدن پسایدو کم میشه، ولی حجم لایه بزرگ میشه. تا شعاع ای صفر اثر افزایش حجم بیشتره و پی آر زیاد میشه. بعد از اون افت نمایی پسایدو غالب میشه و پی آر کم میشه.
شکل 8A6 توی کتاب هم دقیقاً همین تفاوت بین پسایدو و پی آر رو برای وان اس نشون میده.
بله، شکل خیلی مهمیه.
خیلی خوب روشن شد. حالا بریم سراغ اوربیتال های پی. ال برابر با 1.
خب، برای L برابر با 1، 3 تا مقدار ML داریم. منهای 1، 0 پلاس 1. پس 3 تا اوربیتال P داریم. 2P، 3P، 4P و غیره. و هر کدوم از اینها 3 جهتگیری مختلف دارن. 2PX، 2PY و 2PZ.
اینها دیگه تقارن کروی ندارن، درسته؟
اصلاً. چون بخش زاویه‌ایشون YRML، دیگه ثابت نیست و به تیتا و فای بستگی داره.
شکلشون تتوریه، میگیم دمبلی شکلن.
بله، شکل کلیشون شبیه دو تا بادکنک یا لوب هست که تهاشون به هم چسبیده در مرکز هسته. مثلا اوربیتال پی زد که معمولاً به ام ال برابر با 0 نسبت داده میشه، دو تا لوب در امتداد محور زد داره، یکی بالا و یکی پایین صفحه ایکس وای.
و صفحه ایکس وای چی میشه؟
صفحه ایکس وای برای اوربیتال پی زد یک صفحه گرهی زاویه ای هست. یعنی خود تابع موج روی تمام نقاط این صفحه 0ه.
و علامت تابع موج در دو طرف این صفحه فرق میکنه؟
بله، مثلا در لوب بالایی مثبت و در لوب پایینی منفیه یا برعکس.
و پی اکس و پی گرگ چطور؟
دقیقا همین شکل دمبلی، فقط پی اکس در امتداد محور ایکس هست و صفحه گرهیش صفحه وای زد هست و پی ایگرگ هم در امتداد محور ایگرگ و صفحه گرهیش صفحه ایکس زد هست. شکل 8A14 این ستا رو کنار هم نشون میده.
پس مشخصه اصلی اوربیتال های پی اینه که یک صفحه گرهی زاویه ای دارن که از هسته رد میشه؟
دقیقاً. تعداد گره های زاویه ای همیشه برابر با L هست. پس برای پی که L مساوی با 1 هست، یک گره زاویه ای داریم.
گره های شعاعیشون چطور؟ فرمولش بود N منهای L منهای 1.
پس میشه N منهای L منهای 1، یعنی N منهای 2. اوربیتال 2P N مساوی با 2 میشه 2 منهای 2 مساوی 0. گره شعاعی نداره.
ولی 3P N مساوی با 3 میشه 3 منهای 2 مساوی 1. یک گره شعاعی داره.
بله، سه پی همون شکل دمبلی پی رو داره، ولی هر لوبش مثل یه پیاز دولایی است که یه گره کروی شعاعی بین لایه‌هاش هست.
و بالاخره اوربیتال های دی ال مساوی دو.
برای ال مساوی دو 5 تا مقدار ام ال داریم: منفی دو، منفی یک، صفر، مثبت یک، مثبت دو. پس 5 تا اوربیتال دی هم انرژی داریم: 3D، 4D.
شکل اینها دیگه پیچیده تره. شکل 8A15.
بله. 4 تا از اونها که معمولاً با DXY، DYZ، DZX، DX2 منهای Y2 نشون داده میشن، شبیه یک گل 4 پر یا شبدر هستن. 4 تا لوب دارن.
و اینها چند تا گره زاویه‌ای دارن؟ ال مساوی 2 هست؟
پس باید 2 تا گره زاویه‌ای داشته باشن. معمولاً به شکل 2 تا صفحه عمود بر هم هستن که از هسته میگذرن و لوبها رو از هم جدا میکنن. مثلا برای DXY صفحات گرهی XZ و YZ هستن.
و اون پنجمیه DZ2 یکم فرق داره انگار.
آره. اون یه شکل خاصی داره. 2 تا لوب بزرگ در امتداد محور زد داره و یه چیزی شبیه یه چنبره یا دونات دور کمرش توی صفحه XY.
این هم 2 تا گره زاویه‌ای داره؟
بله، ولی گره‌هاش دیگه صفحه نیستن، بلکه 2 تا سطح مخروطی هستن که رأسشون در هسته است و حول محور زد قرار گرفتن.
پس ویژگی مشترک دی‌ها داشتن 2 گره زاویه‌ای ال مساوی 2 هست. گره های شعاعیشون چی؟
میشه N3 یعنی N2 که میشه N3.
پس N3 میشه 3، منهای 3 میشه 0. گره شعاعی نداره.
درسته. 4D یکی داره، 5D دوتا.
و فوق‌العاده بود. فکر کنم الان یه تصویر خیلی روشن‌تر و کامل‌تری از این اوربیتال ها و اعداد کوانتومی پیدا کردیم.
امیدوارم که اینطور باشه. واقعا اساس درک ساختار اتم ها همینه.
خب، وقتشه یه جمع‌بندی بکنیم از چیزهایی که گفتیم.
حتماً. ما دیدیم که مکانیک کوانتومی با ابزار قدرتمند معادله شرودینگر چطور میتونه رفتار الکترون در ساده‌ترین اتم یعنی هیدروژن رو به دقت توصیف کنه.
و دیدیم که با روش جداسازی متغیرها میتونیم به توابع موج شعاعی و زاویه‌ای برسیم.
بله، و مهمتر از اون به 3 عدد کوانتومی N، L و ML رسیدیم که حالت الکترون رو مشخص میکنن.
N برای انرژی و اندازه کلی لایه، L برای شکل زیر لایه و تکانه زاویه‌ای
و ML برای جهتگیری فضایی اوربیتال در اون زیر لایه.
درباره سطوح انرژی کوانتیده صحبت کردیم و اینکه در اتم هیدروژنی انرژی فقط به N بستگی داره که منجر به تبهکنی N به توان دوتایی میشه.
مفاهیم لایه و زیر لایه رو هم مرور کردیم.
و بعد رفتیم سراغ شکل اوربیتال ها. S کروی، P دمبلی با 1 گره زاویه‌ای.
و D عمدتاً 4 لوبی با 2 گره زاویه‌ای.
و در آخر هم تمایز مهم بین چگالی احتمال پسی 2 و تابع توزیع شعاعی PR رو دیدیم.
که PR احتمال پیدا کردن الکترون در یک فاصله مشخص R رو نشون میده و برای یک S در شعاع بور ماکسیموم میشه، نه در مرکز.
عالی بود. برای دوستانی که میخوان بیشتر مطالعه کنن، چه منابع یا تمرین هایی رو پیشنهاد میکنید؟
خب، اول از همه نگاه کردن به خود جداول توی کتاب اتکینز خیلی مفیده. جدول 7F1 هارمونیک‌های کروی رو داره و جدول 8I1 هم توابع موج شعاعی چند تا اوربیتال اول رو.
اینها کمک میکنه شکل ریاضی توابع رو ببینیم.
دقیقاً. بعدش چکلیست مفاهیم و چکلیست معادلات آخر تاپیک 8A برای مرور خیلی خوبه.
و برای تمرین، حل مسئله؟
مسئله‌های آخر فصل خیلی خوبن. مثلا P8A5 روی نرمال سازی، تعامد توابع موج، پیدا کردن گره‌ها و رسم PR کار می‌کنه. P8A8 در مورد محاسبه مقادیر متوسط مثل میانگین فاصله از هسته است.
مقایسه با مدل برهام گفتی جالبه.
بله، مسائل P8A9 و P8A10 این مقایسه رو انجام میدن و نشون میدن مدل کوانتومی چقدر دقیق تره.
بسیار خوب.
و طبق معمول سه تا سوال چالشی برای شما که ذهنتون رو درگیر کنه. سوال اول، تابع موج شعاعی اوربیتال 3S رو از جدول 8A.1 بردارید، تابع توزیع شعاعی PR رو براش بنویسید، حالا با مشتق گیری یا اگه دوست داشتید با نرم افزار بگید این تابع PR در چه شعاهایی ماکزیموم میشه. راهنمایی، اوربیتال 3S دو تا گره شعاعی داره، پس PR باید چند تا ماکزیموم داشته باشه.
سوال دوم، یه اوربیتال 4P رو در نظر بگیرید. اول بگید چند تا گره شعاعی و چند تا گره زاویه‌ای داره. بعد سعی کنید با استفاده از چند جمله لاگر مربوطه که توی کتاب اشاره شده متناسب با 20 منهای 10 رو پلاس رو سکوئر هست که رو ZR2A0 هست، فاصله گره یا گره های شعاعی از هسته رو پیدا کنید.
و سوال سوم یه سوال مفهومی. دوباره برگردیم به وانس. چرا با اینکه چگالی احتمال پسیدو در آر مساوی با صفر بیشترین مقدار رو داره، ولی محتمل ترین فاصله برای پیدا کردن الکترون یعنی ماکسیموم پی آر در آر مساوی با آ صفر زد هست؟ سعی کنید دلیل این تفاوت رو با کلمات خودتون توضیح بدید.
سوالای خوبین. کار کردن روی اینها درک آدم رو عمیق‌تر می‌کنه.
و اما فکر نهایی این بحث. ما امروز یه تصویر خیلی دقیق و منظم از اتم تک الکترونی مثل هیدروژن به دست آوردیم. دیدیم که چطور اوربیتال‌ها با N یکسان انرژی یکسان دارن.
اما دنیای واقعی که فقط هیدروژن نیست. به محض اینکه حتی یه الکترون دیگه اضافه کنیم، مثلا بریم سراغ اتم هلیوم،
دافعه بین اون دوتا الکترون وارد بازی میشه.
دقیقاً. و این برهمکنش الکترون الکترون اون تصویر شسته رفته و اون تبهکنی کامل رو به هم میزنه. دیگه انرژی فقط به N بستگی نداره، بلکه به L هم وابسته میشه. مثلا انرژی 2S با 2P فرق میکنه.
پس سوال اینه که این برهمکنش ها چطور مدل اوربیتالی رو برای اتم های چند الکترونی تغییر میدن؟
چه پیچیدگی های جدیدی به وجود میاد و چطور میتونیم ساختار الکترونی اتم هایی که اساس کل شیمی هستند رو با وجود این پیچیدگی ها توصیف کنیم؟
این پرسش ما رو به سمت مباحث بعدی در ساختار اتمی هدایت میکنه.
بله، دنیای واقعی شیمی از اینجا شروع میشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.